آخرین خبرها و گزارش را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از پراگ تقدیم شما میکنیم. درود. در برنامه امروز این موضوع ها را داریم. سر سقوط هواپیمای بارکش ترکیه در نزدیکی های پایتخت قرغیزستان ده ها نفر به هلاکت رسیدند. دیپلمات آمریکایی باور دارد که فیلم های درباره تاجیکستان و تاجیکان گرفته او به هم دیگر فهمی میان دو کشور کمک خواهد کرد.
وقتی که شما در کشوری دیگر زندگی میکنید، باید یعنی از آن فرهنگ، از آن مردم، از آن غذا حلاوت برد.
و پلیس آمریکا زن آدم ربا را بعد 18 سال بازداشت نموده طفلی جبر دیده را با والدین بیولوژیش آشنا کرد.
دعا کنید، مبارزه برید. این حال به سر من آمد، به سر دیگران هم میتواند بیاید.
بر اثر سقوط یک هواپیمای بربری شرکت ترکی در اطراف فرودگاه بین‌المللی بیشکک پایتخت قرغیزستان بیش از 37 نفر از جمله کودکان جان باختند. مقامات قرغیز گفتند هواپیمای نوی بوئینگ 747 صبح 16 ژانویه چند کیلومتر دورتر از فرودگاه مناس در منطقه دچسوی ناحیه سوکول اوکسی ولایت چوی سرازیر شد. به قول مقامات قرغیز این هواپیما از هنگ کنگ به طرف استانبول می‌رفت و می‌خواست در فرودگاه بین‌المللی مناس سوزیشواری بگیرد. هنوز سبب های سقوط معلوم نیست، اما بنابر تومان غفز در منطقه دیدن بسیار محدود و مشکل بوده است. طبق گزارش ها از حیات پرواز تنها یک نفر زنده مانده است. در پی این صدمه فرودگاه بین المللی مناس به طور موقتی بسته شده است. قرغیزستان با یاد قربانیان این صدمه 17 ژانویه را روز ماتم ملی اعلان کرد. مقامات تاجیکستان میگویند که روسیه شرطنامه پیشنهادی برای دادن نفقه به مهاجران را قبول نکرد و برای تکمیل برگردانده است. در این باره زمین نشست خبری نزاکت اودینزاده معاون اولی رئیس اوجنسی سغورته اجتماعی و نفقه روز 16 ژانویه اطلاع داد. جانب مسکو گفته است بندهای این شرطنامه با قانونهای روسیه مخالفت دارند و باید اصلاح شوند. سازشنامه مذکور با نفقه تامین کردن 500 هزار مهاجر تاجیک را در روسیه در نظر داشت. طرح سازشنامه میان تاجیکستان و روسیه درباره تنظیم نفقه مهاجران کاری هنوز در ماه آوگوست سال گذشته نهایی شده بود. مسئله پرداخت نفقه به مهاجران تاجیک در حال مطرح می‌گردد که شماره آنها در روسیه بیش از 1 میلیون نفر تخمین می‌شود و آنهایی که به سن نفقه رسیدند از هیچ گونه حفظ اجتماعی یا حق بازنشستگی برخوردار نیستند. برنامه را ادامه می‌دهیم. جف رایدن آور مسئول بخش اطلاعات سفارت آمریکا در دوشنبه در چند ماه اخیر به تهیه نوارهای ویدیویی پرداخت است که فرهنگ توجیکان را تبلیغ می‌کند. خورشید همدان می‌گوید جف رایدن آور تا حدی به فرهنگ و سنت توجیکی توجه دارد که حتی در خانه‌اش دستورخوان توجیکانه می‌آورد و روی کرپچه می‌شیند.
جناب جف، خیلی خیلی تشکر می‌کنم از دعوتی که شما پذیرفتید و ما را خیلی توجیکانه قبول کرده و این فرهنگ و سنت را میگفتید که واقعا به خاطر تشریف ما است یا اینکه همینطور رایج است در منزل شما، خانه شما؟
خوب، به خاطر فقط به خاطر شما نیست، چون که هر سحر من با اویلم در اینجا میشینم و این جای بسیار مناسب و به فکر من فرهنگ تاجیکستان را خیلی دوست میدارم و این کمو بیش از این عادت کردم.
خوب، اما جناب جیف، نخستین بار در چنین دستورخان، در اطراف چنین دستورخان نشستن و این گونه فرهنگ و سنت را در کجا دیده بودید؟
لیکن من هم در هندوستان 4 سال زندگی کردم و همیشه در فرش ما شینیستم. از این عادت کردم، لیکن یعنی کرپچه ها و این نمودی غذا و فرهنگ تاجیکستان را پیش از آن نمیدانستم چی خیلی بود.
اما خانواده، خانم شما، فرزندان شما این فرهنگ را چگونه قبول کردند؟ آیا در آغاز مشکلی نداشت برایشان؟
با فکرم ترک عادت امر محال و درست آن است که فرزندانم یک عادتی فرهنگ امریکا و هم همسرم این از این فرهنگ عادت کرد، لیکن ما خوشبختانه در بسیار کشورهای گوناگون زندگی کردم و ما اعتراف میکنیم که خیلی مهم که وقتی که شما در کشوری دیگر زندگی میکنید، باید یعنی از آن فرهنگ، از آن مردم، از آن غذا حلاوت برد. برای همین کوشش میکنیم با طرز چکور و عمیق این فرهنگ را آموزیم.
و جناب جیف بیاید اکنون در باره اون لایحه تهیه رالیک ها یا نوارهای ویدیویی از فرهنگ تاجیکستان صحبت کنیم که اصلا این ایده چگونه راه اندازی شد و بسر شما آمد؟
سوال شما یک نقل باید کنم. با فکرم 3-4 ماه پیش وقتی که من به اینجا نو رسیدم، من در آشخانه سفارت امریکا نشستم و با همکارم گپ می زدم. با فکرم اگر خطا نکنم من آش پلاو در آن وقت می خورم و آنها ما در برای مسئله گیزوهای توجیکان گپ می زدیم.
بله.
و گفتن که خروتوب یک گیزو خیلی خیلی بلازد و در آن وقت افسوس من در توجیکستان این گیزو را نچشیده بودم. برای همین ما در برای گپ می زدیم که شاید من باید یک نوار در برای همون سازم و برای مردم تاجیکستان این خیلی جالب می بود و این را کردم و من از یک از موی سفید پرسیدم در کجا کتابخانه بهترین در دوشنبه جایگیر است و از آن من چشیدم و بعد از آن با فکرم با 3-4-5 کتابخانه گوناگون رفتم.
صحبت خورشید همدم با دیپلمات امریکایی در رابطه با فرهنگ تاجیکستان بود. شما این صحبت را در شکل کامل میتوانید در سامانه ozodi.tj پیدا کنید و در ادامه موضوع امریکا. آخری هفته گذشته مقامات ایالت فلوریدای امریکا در شهر جکسون ویل نشست مطبوعاتی دایر نموده خبر دادند که گلوریا ویلیامز نامزنی 51 ساله ساکن ایالت کارولینای جنوبی را با اتهام آدمربایی بازداشت نمودند. به عقیده مقامات او 18 سال پیش تیفلی را در روز تولد از مادر جدا کرد. در این باره همکارمون ساجده میرزا تفصیلات دارد.
پدری بیولوژی تیفلی که سال 1998 در ایالت فلوریدا ربوده شد، روز یک شنبه در شهر واتربورو ایالت کارولینای جنوبی برای اولین بار با دخترش دیدار و گفتگو داشت.
برای هر کسی که امید را از دست داده است گفتنیم که امیدتان را زنده نگه دارید، دعا کنید، مبارزه برید. این حال به سری من آمد، به سری دیگران هم میتواند بیاید.
تشخیص دی‌ان‌کی کامایا موبلی 18 ساله ثابت کرد که مادری بیولوژی شنارا موبلی و پدرش کریگ آیکن میباشند. مقامات ایالت فلوریدا میگویند که طول 18 سال جستجوی کامایا ادامه داشت و آنها در این مدت کمش 2500 معلومات را تفتیش کردند.
در کارولینای جنوبی ما زنی 18 ساله را پیدا کردیم که روز تولدش همان بود و نامش دیگر. تفتیش ثابت کرد که اسناد زنی جوان تقلبی می باشند. صحبت های ما با مردم محلی این عقیده را تحکیم بخشید که واقعا این زن کامایا موبلی است.
کامایا را سال 1998 همگی چند ساعت بعد تولد را بودند. زن لباس طبیب در تن وارد اتاق زایشگاه شده او را با بهانه تشخیص علاوگی از نزد مادرش دور کرد و همراه با کودک بینام و نشان شد. کامایا را در سراسر امریکا جستجو کردند ولی هیچ آثاری پیدا نشد. شریف جکسونویل میگوید که کامایا به سن بلاغت رسیده است و خودش باید تصمیم بگیرد که با زنی آدم ربا و والدانی بیولوژیش چه مناسبتی برقرار کند. روز جمعه کامایا توسط اینترنت با نزدیکانش صحبت کرد.
او به مادرش گفت که ظاهرا به پدرش مانند است و باور دارد که ما والدانی واقعی هستیم. صحبتش صحبت انسانی روشن فکر است و میگوید میخواهد با ما باشد.
مقامات فلوریدا میگویند در ارتباط با این پرونده گلوریا ویلیامز 51 ساله در واتربورو دستگیر شده است و او را برای ادامه تفتیش و محاکمه به جکسون ویل انتقال دادند.
ساجده میرزا گزارش میداد. چون این فرجام خوبی زنده جدایی طولانی احتمالاً شعله امید را در دل صدها نفر در دنیا که همین گونه فرزندانشان را گم کردند دیگر باره برای پیدا کردن همدیگر بیدار کرد. از جمله در دوشنبه هم 3 سال پیش سبینه و ملیکه آرالوای نوبالغ به طور مرموز ناپدید شدند. والدین این خردسالان که تا هنوز آنها را جستجو دارند میگویند اگر 10 ساله ها هم گذرد آنها با امید هستند و انتظار دارند که روز فرزندانشان پیدا میشوند. برنامه را ادامه می دهیم. وزارت بهداشت تاجیکستان طرح قانونی را به حکومت پیشنهاد نمود که در برابر دیگر محصولات تموکو استفاده و تبلیغ قلیان در حدود کشور را محدود میکند. مقامات صحه طب از آن نگرانند که استفاده مشترک چند نفر از یک ظرف قلیان خطر پنشوی بیماری ها را بیشتر میسازد. میرزا نبی خلق‌زاد با چند طرفخانه رفت که معمولا شامگاهان به مشتریان قلیان پیشنهاد میکنند.
وقتی به این قهوه‌خانه آمدیم ساعت نزدیک 4 روز بود و در اتاق‌های آن الکی جوان پسران و دختران زیاد بودند. قبل از این از قلیان‌خانه‌های شیشه، مراکش، ازیوم دیدن نمودیم که آنها در مرکز پایتخت جایگیر هستند. جوانانی که در این قهوه‌خانه می‌نشستند وقتی دوربین نواربرداری را دیدند اصرار می‌کردند از بینا خارج شویم.
ببینید حالا که ما صحبت داریم، حالا که ما در اینجا هستیم، صدای دخترها بسیار به گوش ما میرسد. یعنی زیاد میبینن دخترها اینا سن سال اینا چند ساله؟ سن سال چند؟
زیاده از 18 19 بای از 18 بالا هستن. 19 20 کلان سال ها نیز میآیند.
ولی بیشتر میبینن
از بیرون از جمهوری اکثر دامیان عرب ها، هندوس ها، ایرانی ها، افغان ها اکثر.
با علی خان که چند سال باز با قلیان سازی مشغول است در قهوه‌خانه دبی واخوردیم. علی خان میگوید آنها 40 نوع قلیان را آماده میکنند و به نظر او قلیان نسبت سیگار ضرری کمتر داشته است.
در این میشود آب دخته برای کشیدن، نیکوتین طبقه میکشه این چیز با ممکن است که شیر قطعی ممکن است نشکر سپیرنی.
یک قلیان در دوشنبه 30 سامان تا 300 سامان برای مشتری ها در طرفخانه ها پیشنهاد می گردد.
بار اول است که از چلیم یا که قلیان استفاده می کنم، ولی این را هم باید گویم که تا حالی حاضر من سیگاریت نکشیدم، ناس نکشیدم. حالا که ببینم که چه حالاتی به من رخ می دهد. همین حالا سر من میچرخد، اگر یک کمی دیگر از جمع خیزم فکر میکنم که من میافتم.
تا هنوز مقامات کشور آمار در مورد شماره چلیم خانه ها یا خود قلیان خانه ها را ندارند، ولی ذکر میکنم شماره آنها و هوادارانشان در حال افزایش است.
کلمه قلیان یعنی غلیان بود، از غلیان، اما غلیان جوش میزند و فواره میزند.
قلیان را برخی برای مردم تاجیکستان فرهنگ بیگانه میدونند، اما به نظر محققین دیگر قلیان در تاریخ آسیای میانه سابقه دارد.
اساسا این قلیان این ابزار اشرافی است. این قلیان کشو اشراف ها میکشیدن، هر گونه آدم ها عادی به این سرکار ندارن. در فرهنگ ما بود این چیز تا انقلاب بود، ولیکن انقلاب اکتبر این چیزا رو قمش قچ کرد بست.
ظرف های قلیان را در مغازه های دوشنبه پیدا کردن ممکن است. آن را بیشتر از چین و امارات دبی میارند. نرخ ظرف قلیان از 200 تا 1000 سومانی ارزش دارد. یک بسته تماکی که معمولا از خارج کشور وارد می شود از روی مشاهده ما از 15 تا 100 سومانی فروخته می شوند. تماکوی قلیان از آمیخته خشک میوه و هر گونه خوشبوی کننده ها عبارت است. طرح قانون جدید که برای بررسی به پارلمان از جانب وزارت تندرستی پیشنهاد شده است، استفاده قلیان را در های جمعیتی و ترغیب آن را منع میکند. این معنی آن را دارد که علی خان تأثیر آن را به درآمد خود احساس میکند و هزارها هواداران قلیان پایشان از طرفخانه ها کنده میشود.
کمیته اولادهای اسراری تاجیکستان از یک بار سرد شدن هوا در کشور هشدار میدهد. این هد میگوید از 17 تا 25 ژانویه کشور را باد و هوای خطرناک فرا میگیرد. بنابراین ساکنان تا حد امکان از سفر طریق راههای کوهی خودداری نمایند و در کوچه و خیابان ها از احتیاط کار بگیرند. آب و هوا شناسان کشور در این شب و روز تا 50 درجه پایین آمدن حرارت هوا را در برخی از مناطق ولایت مختار بدخشان پیشگویی میکنند. این سردی میتواند خطر کنده شوی خط علاقه و همچنین افزایش شماره صدمه های نقلیاتی را به وجود آورد. طوری از این عکس ها مشاهده می شود و خودی ساکنان ولایت مختار بدخشان هم میگند حالا در این منطقه هوا برفی بوده، واقعا هم نسبت به چند سال پیش سردتر است. با گفته آنها فعلا در شهر خورغ مردم با برق تامینند، ولی در دهات لیمیت برق جاری شده است. با امید گرمی و روشنایی در خانه های شما برنامه امروز را پایان میبریم. اخبار بیشتر و ویدیوهای دیدنی را در وبسایت ozodi.org و صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه های اجتماعی دنبال کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
آخرین تحولات جهان در رادیوی آزادی.
درود بر شما. آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را من فرزان محمدی تقدیم می‌سازم. دادگاه عالی تاجیکستان به 3 سال ایلاوگی محکوم شدن وکیل دفاع بزرگ مهر یاروف را رد کرد. شیر محمد شایان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان روز 16 ژانویه ضمن نشست خبری گفت که مرافع دادگاه در نسبت بزرگ مهر یاروف ادامه دارد و خبرها در مورد به 3 سال دیگر محکوم شدن او به اساس می باشند. بر اساس اتهام نوی دادستانی بزرگ مهر یاروف برای به احترامی نسبت به دادگاه و تحقیر نماینده حاکمیت متهم می شود. او در حال حاضر در بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه نگهداری می شود. جان برینن رهبر خدمات مرکزی استخبارات از رئیس جمهوری منتخب دونالد ترامپ دعوت کرد که در رابطه با روسیه از احتیاط کار بگیرد. به گفته او ترامپ درباره توانایی های روسیه معلومات کامل ندارد. برینن همچنین پرزیدنت منتخب را از پخش اظهارات بی‌ملاحظه و نشر شرح و نظر در شبکه‌های اجتماعی هشدار داد. او گفت که بعد مراسم سوگند ترامپ باید از منافع ملی آمریکا حمایت کند که مسئولیتی بزرگ دارد و افزود
Well, when we look at what's happening in Ukraine and what's going on in Syria,
شما می‌بینید که در اوکراین چی می‌گذرد، در سوریه چی می‌گذرد، در فضای کیبری چی رخ می‌دهد. به نظر من چشم پوشیدن به عمل‌هایی که روسیه در سال‌های اخیر انجام داده است، راهی است که پرزیدنت منتخب دونالد ترامپ برای قدم گذاشتن به آن باید خیلی از احتیاط کار بگیرد.
I think needs to be very very careful about moving down.
ترامپ روز 20 ژانویه در مقام رئیس جمهور 45 آمریکا سوگند یاد میکند. دست کم 13 معلم مکتب مذهبی در قسمت شرقی افغانستان گروگان گروه تندروی دولت اسلامی شدند. مقامات افغانستان میگویند که جنگیان دیش معلمان مدرسه منطقه‌ای حسک مینا را روز 15 ژانویه را بودند. سخنگوی والی ننگرهار عطا الله خوگیانی بر رادیو آزادی گفت:
معلمان مشغول امتحانگیری بودند که جنگیان گروه تندروی دولت اسلامی آنها را ربوده به سمت نامعلوم بردند. ما تا حال برای آزاد کردن آنها تلاش های فراگیر انجام دادیم و بازگشت بی‌آسیب آنها را به خانواده هایشان تامین میکنیم.
خوگیانی افزود که بنابر حساسیت موضوع او نمیتواند درباره تدابیری که مقامات برای آزادی معلمان مذهبی اندیشیده‌اند جزئیات دهد. نمایندگان 70 کشور دنیا طرح حل نزاع فلسطین و اسرائیل را ارائه کردند که تشکیل این دو دولت را نیز پیش بینی میکند. در اظهارات اشتراکداران کنفرانس پاریس عاید به حل نزاع فلسطین و اسرائیل که روز 15 ژانویه برگزار شد، پیشنهاد مذکور یگانه راه رسیدن به صلح خوانده شده است. در این کنفرانس نمایندگان اسرائیل و فلسطین حضور نداشتند و نخست وزیر بنیامین نتانیاهو نشست مذکور را ضد اسرائیل خوانده است. سربستان بعد بحث قطاره که نوشته کوسوا این سربستان است را داشت با کوسوا در مرز برخورد نظامی قرار گرفته است. پرزیدنت سربستان تومیسلاو نیکولیچ گفت که در صورت تهدید آلبانی ها ارتشش را به کوسوا خواهد فرستاد. روز 14 ژانویه سربستان از بلگراد به کوسوا قطاره را با نوشته داشت کوسوا این سربستان است که با رنگ پرچم سربستان نقش یافته بود فرستاد. مرزبانان کوسوا قطاره را منع کردند و آن دوباره به سربستان برگشت. ثروت 8 میلیاردری افسانه‌ای جهان در سال گذشته از دارایی 3.6 میلیارد ساکن زمین بیشتر شده است. این اطلاع در گزارش سازمان جهانی مبارزه با فقر آکسفام ذکر شده است. طبق گزارش مذکور فرق میان طبقه ثروتمندان و کمبغلان در سال 2016 به سطح نوی رکوردی رسیده است. به این ترتیب 1% آدمان ثروتمند 50% ثروت تمام روی عالم را صاحبند. فقیرترین ساکنان زمین همگی 0.16% ثروت دنیا را در اختیار دارند، آمده است در گزارش. روز 16 ژانویه کمیته دولتی امنیت ملی قزاقستان از بازداشت دو کارمند پیشین دستگاه پرزیدنت آن کشور خبر داد. معاون پیشین رهبری دستگاه رئیس جمهوری آن کشور بگلان مایلیبایف و سابق رئیس بخش سیاست داخلی نیکلای گالیخین برای پخش و افشای سری دولتی متهم دانسته میشوند. با اطلاع کمیته دولتی امنیت ملی قزاقستان، دادگاه در آستانه حکم بازداشت این دو کارمند پیشین دستگاه رئیس جمهوری را صادر کرده است و آنها در بازداشتگاه موقتی نگهداری میشوند. خبرهای از این هم بیشتر در سامانه ما cw.azadi.org قابل دریافت است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
در قرغیزستان صبح 16 ژانویه هواپیمای بربر یک شرکت ترکی سقوط کرد و در نتیجه بیش از 30 نفر به هلاکت رسیدند. تحولات اخیری بعد این حادثه در گزارش من خیرمان بقازاده. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سقوط هواپیمای باربر یک شرکت ترکی در قرغیزستان را که ده منزل ساکنان را ویران کرده باعث به هلاکت 37 نفر از جمله کودکان شده است یک فاجعه نامید. روز 16 ژانویه با ارسال پیام تسلیت به المازبک آتمبایف رئیس جمهوری قرغیزستان با مردم این کشور اظهار همدردی کرد. در قرغیزستان روز 17 ژانویه در رابطه با سقوط هواپیمای بارکشی بوئینگ 747 ماتم اعلان شده است. در تفصیلات فاجعه گفته می شود که هواپیمای باربر از هنگ کنگ به طرف استانبول پرواز می کرد و می خواست در فرودگاه بین المللی منس سوزیشواری بگیرد. هواپیما در یک منطقه اهالی نشین سقوط کرد و حداقل 23 منزل زیست به کمی آتش رفت. بسیار قربانی ها در منزل های زیستی خود زیر آوار خانه های از هواپیما آسیب دیده مانده به هلاکت رسیدند. هنوز سبب های این حادثه معلوم نیست، اما بنابر تومانی غفص در منطقه دیدن بسیار محدود و مشکل بوده است. طبق گزارش ها از حیات پرواز تنها یک نفر زنده مانده است. یک شاهد حادثه در صحبت با خبرنگار رادیوی آزادی گفت:
"آن شود نین چقندله
برادرم از صدای بلند بیدار شد و دید که قنات هواپیما خانهش را بریده می گذرد. او به همه داد زد که خواب کنید و همسر کودکش را با تنش پوشیده خود هم به زمین زد. آنها نجات یافتند، ولی در خانه همسایه دادر عروس و همسرش بودند. آنها همراه با دو کودکشان تلف شدند. جسد آنها را بعد از زیر سنگ خاک بیرون آوردند.
حداقل یک کودک که صبح بروقت به مکتب رفته است تمام اعضای اویلش را از دست داد. یک نوروز در این باره گفت:
پسر بچه سنف یک خانه را ترک کرده مکتب می رفت که این حادثه شد. بوای بعد درباره این فاجعه گفتند. وقتی خانه برگشت تمام اعضای اویلش مرده بودند. وای تنها
مرد. حالا کار در سمت مشخص کردن هویت قربانی ها جریان دارد. در حالی که سبب سقوط هواپیما هنوز مشخص نیست، رئیس شرکت هوایی ایر قرغیزستان جلداشبگ بکتورگانوف در صحبت با بخش قرغیزی رادیوی آزادی گفت که احتمالاً سبب این فاجعه خطای خلبان باشد و گفت هواپیماهای باربر نوع بوئینگ 747-400F توانی انتقالی تا 100 تن بار را دارند و آنی که سقوط کرد 13 سال سابقه پرواز داشته است. بکتورگانوف گفت که از روی نشانه های پیشکی خلبان از وسیله های مخصوص نشستن هواپیما استفاده نکرده است، ولی باز هم سبب واقعی فاجعه را تحقیق مخصوص نشان خواهد داد. یک فعال جمعیتی تاجیکان در قرغیزستان روز 16 ژانویه گفت به اطلاع آنها دو یا سه خانواده از شهر اسفره هم در آنجا زندگی داشتند، ولی در کمیته حالت های فوق‌العاده قرغیزستان گفتند که در میان قربانیان و آسیب دیده ها موجودیت خانواده ها از تاجیکستان را فعلا تصدیق یا رد کردن نمی توانند، چون به گفته آنها هنوز جریان جمع‌آوری جسد ها و مشخص کردن هویت آنها خاتمه نیافته است. تحولات آخری تاجیکستان در رادیوی آزادی.
مقامات تاجیکستان هشدار دادند که از شب 16 تا 25 ژانویه جاری بیشتری از قلمرو کشور را سردی شدید فرا خواهد گرفت. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان در بیانیه از خطر کنده شدن خط‌های انتقال نیروی برق و فرامدن ترما و یخباره هشدار داده و ساکنان خواسته است که در این روزها از سفر به منطقه‌های کوهی خودداری کنند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می‌کنم. در مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند که شروع از شام دوشنبه 16 ژانویه سردی هوا در تمام قلمرو کشور احساس می شود، ولی هوای سردترین در ولایت بدخشان کوهی خواهد بود. در ولایت ختان و سوق باریدن برف و باران و در منطقه مرکزی تاجیکستان با شمول شهر دوشنبه بارش برف در نظر بوده است. در بیشتری از کشورهای جهان در چنین وضعیت ساختارهای معارف و تندرستی وابسته به وضعیت پیشبینی شونده توصیه‌نامه‌های را پخش می‌کنند. در وزارت معارف و علم تاجیکستان گفتند در رابطه با سردی‌ها هیچ تصمیم گرفتن نمی‌شود، زیرا فعلا در همه مکتب‌های تاجیکستان تا 1 فوریه تعطیل است و شاگردان به مکتب نمی‌روند. در مرکز مطبوعاتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان گفتند که پزشکان مشورت می‌دهند ساکنان در روزهای سرد وقتی صبح و شام ضرورت با کوچه نبرایند. هفته گذشته کمیته حالت‌های فوق‌العاده خبر داده بود که در ماه ینور سردی تا 50 درجه زیر صفر در برخی از منطقه‌های ولایت بدخشان امکان پذیر است. قربان علمشاه رهبری سازمان غیر دولتی کوههای پامیر دوشنبه 16 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت شب گذشته در برخی از ناحیه‌های این ولایت از جمله در ناحیه‌های ونج و روشان سردی هوا بعد 20 درجه زیر صفر رسیده است. در پاسخ به این سوال که آیا ساکنان این منطقه کوهستانی تاجیکستان برای پس سر کردن چنین سردی ها آماده هستند یا خیر، قربان علمشاه گفت
یکان ساعت بسرید نبودیم تا ایام روزا من بر نمیدانم چی میشود روسیت در شهر در یک دو جا بباوان شدر دو جا بباوان شدر دو ساعتی چی کردن لیکن اصلا 24 ساعت مردم دسترسی دارن ببر عادتا نجا در کشلوکو میدانی که اونا هنزوم دارن اونا انگشتنگ هم میخرن در روسیه ها اگر سرید نباشدم اونا اصلا با این چیز آمادگی دارن چون اونا بغیر از این بخورایی که از با هنزوم گرم میشوند هم تو زمستان امسانا کمتر خنک اومد حقیقتا نسبت بر زمستانای پیشینه.
نیلوفر اسلم شای و سخنگوی حکومت بدخشان در صحبت با رادیو آزادی درباره احتمال سردی های 50 درجه ای در قلمرو ولایت گفت اگر چنین سردی های کم سابقه در منطقه های مرغاب و برونکول هم رخ دهند معمولا در بلندی ها می شوند که در آنجا آدمان زندگی نمی کنند. و می گوید
وضعیت او با هوای بدخشان تا اون درجه خنک نیست که مردم با کمک یگان وای نیوزوشته باشند خوشبختانه، لیکن یگانه مشکلاتی که در بدخشان سر زد این محدود شدن نیروی برق بود در بعض محلهای آلمچین که خوشبختانه با دخالت محترم رئیس ویلای شادیخان جاشد حل خود را در وقتش یافت و امروز نیروی برق تمام ساکنان ویلای 24 ساعت تأمین هستند، تنها با استثنای آن ناویههای بعضی مغزیهای ناویه ونج و ناویه مرغاب.
برخی از رسانه‌های محلی تاجیکستان با استناد به رهبریت شرکت پامیر انرژی گزارش داده بودند که به دلیل کاهش آب در رودخانه غون رهبریتش می‌خواهد انتقال نیروی برق به ساکنان را تا 5 ساعت محدود کند، اما با گفته نیلوفر اسلم شای و رئیس ولایت دستور داده است که از حساب قطع انتقال نیروی برق به منطقه‌های هم‌مرز افغانستان تامین منظم ساکنان محلی با برق تامین کرده شود. در سال 2016 شرکت پامیر انرژی به منطقه‌های نزدیک از افغانستان 4.7 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق را به مبلغ 1.3 میلیون سومانی انتقال داده است که 2.5% حجم عمومی برق تولید شده در بدخشان تاجیکستان را تشکیل می‌دهد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی در شهر سنت پترزبورگ روسیه از دسته بلاروس از روی سلسله پنالتی با حساب 6-7 شکست خورد. دسته استقلال دوشنبه در یک بازی سنجشی تیم حاصلات فرخار را با حساب 3-2 مغلوب ساخت. این افغانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می کنم. دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی برای گرامی داشت خاطره اولین نایب پرزیدنت فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال ولنتین گراناتکین برای جای های از 9 تا 16 با دسته بلاروس رقابت کرد. زمانی اساسی این بازی بدون گل به پایان رسید. در زدن سلسله ضربه های 11 متری کاری منتخب بلاروس آمد کرد و با حساب 7-6 پیروزی به دست آورد. همکنون فوتبال بازانی جوانی تاجیک در این مسابقه برای جایهای از 13 تا 16 مبارزه می برند. منتخب تاجیکستان روز 17 ینور با دسته لیتوا رقابت می کند. این مسابقه انعنوی بین المللی در مجمع ورزشی و کنسرتی سنت پترزبورگ تا روز 21 ینور ادامه می یابد. خبری دیگر، دسته استقلال دوشنبه قهرمان فوتبال تاجیکستان در یک بازی سنجشی که 15 ینور در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور برگزار شد، تیم حاصلات ناحیه فرخار برنده مدال‌های نقره قهرمانی کشور را با حساب 3-2 مغلوب کرد. فتح‌الله فتح‌اللهیف کاپیتان تیم استقلال روز 16 ینور در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مرحله سوم آمادگی دسته به بازی‌های سبقت گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر انتالیا ترکیه برگزار می‌شود. آقای فتح‌اللهیف افزود
آمادگی ما خوب است برای این بازی ها، مقصد همه ما از گروه برویم و همه را خرسند کنیم که تیم تاجیکستان میتواند این کار را.
به اطلاع آقای فتح‌اللهیف تیم استقلال تحت رهبری سرمربی نوی دسته محسن محمدیف روز سه‌شنبه 17 ینور به ترکیه برای تمرین دو هفته اینا سفر میکند. دسته حاصلات باشد با رهبری سرمربی محمد جان حبیب‌اللهیف آمادگی را به بازی‌های مرحله پیشکی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا مقابل تیم شاهین عثمایی قهرمان افغانستان که روزهای 31 ینور و 7 فوریه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه